میخوایم تنفس مثلا به جای 6 ماه یک ساله کنن و اینکه بتونیم کارا رو ببریم توی خونه ها هم انجام بدیم، یعنی مثل فرد چینی، مثل فرد ترکی که کار رو وارد منزل کرده که تولید رو ببره بالا، تولید اشتغال رو ببره بالا، این اجازه رو به ما بدن که این کار رو انجام بدیم به امید خود.
متشکرم از شما سرکار خانم زهره صالحی، مدیر عامل تعاونی روستایی در روستای مالقائد در شهرستان گناوه استان بوشهر.
سفر امروز ما به روستای مالقائده، دهکده زیبای مالقائد در فاصله کمتر از 500 متری شمال شهر گناوه، مرکز شهرستان گناوه با جمعیت بیش از 4000 نفر واقع شده که دارای چشم‌اندازی دلپذیر و زیبا از 4 جهته. روستای مالقائد پر جمعیت ترین روستای بخش مرکزی و شهرستان گناوه محسوب میشه. باید پیشینش هم بگیم که بلندای پیشینه بندر گناوه است. این روستا از شمال به باغ‌های سرسبز و خرم مرکبات و نخلستان و روستای قلعه حیدر، از جنوب به روستای مال خلیفه، سربست و شهر گناوه منتهی میشه و چون بر بلندی واقع شده کاملا به شهر گناوه مشرفه. روستای مالقائد از مشرق به کوه و دشت هوشربای گلهای نرگس و مزارع گندم و جو و از سمت مغرب هم به آبی آرام خلیج همیشه فارس منتهیه. از اینو هم بگم که روستای مالقائد آثار باستانی و اماکن دیدنی بسیاری داره. ساحل صخره‌اش خیلی قشنگه، زیباترین ساحل صخره‌ای در تمام جنوب کشور هست. اگه تونستید برید ببینید، امواج خشمگین با تاخت و تاز خود حفره‌ها و غارهایی رو در ساحل ایجاد کردن که هر کدوم از اونها چندین تن رو در خودش جای میده و دیدنش خالی از لطف نیست. خب سفر امروز ما به روستای مالقائده. شما هم اگه دوست دارید به روستاتون سفر کنیم، 30,000, 36,000, 37,000 رو یادتون نره. خب شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روستای ما، امروز سفرمون به روستای مالقائد بود در بوشهر در گناوه زیبا. با سرکار خانم زهره صالحی آشنا شدیم، مدیر عامل یک شرکت تعاونی. ایشون از ظرفیت‌های روستاشون گفتن، ظرفیت‌های تعاونیشون گفتن، از اشتغال زایی که برای بسیاری از اهالی روستا انجام داده بودن صحبت کردن. صحبتشون در خصوص تسهیلات 4% بود. حتی میگفتن که اگر که به من یه همچین تسهیلاتی رو بدن، من حتی میتونم کل روستاهای استان بوشهر رو تحت پوشش بگیرم، در حوزه همین تعاونی شروع کنیم به کار کردن. در خصوص بیمه صحبت کردن، تنفس وام صحبت کردن، گفتن داریم تلاش میکنیم که خیلی از همین کارهایی رو که داریم در قالب تعاونی انجام میدیم وارد خونه های مردم بکنیم دیگه، نخوان مثلا حالا هموطنان عزیز ما روستایی ما جایی برن، تو خونه های خودشون شروع کنن به کار کردن. حالا میخوایم در خصوص وضعیت خود این روستا و روستاهای دیگر استان بوشهر با سرکار خانم فاطمه دهخانی مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری استان بوشهر گفتگو کنیم. خانم دهخانی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خانم دهخانی، ما صحبت‌های خانم صالحی رو پخش کردیم، بیشتر صحبتشون در خصوص وام‌های اشتغالزایی روستایی یا همون تحصیلات کم بهره بود. میگفتن میتونه این تحصیلات کمک بکنه به شرطی که بالاخره تنفس هم داشته باشه، ما بتونیم شرایط رو ایجاد کنیم برای اینکه تعداد اشتغال رو بالا ببریم، چون ظرفیتش وجود داره در روستای مالقائد و روستاهای اطراف استان بوشهر و روستاهایی که اطراف خود روستای خودشون مالقائد وجود داره. در خصوص تحصیلات روستایی برای ما بگید الان چه شرایطی داره در استان بوشهر، چقدرش جذب شده در روستاها؟
در حقیقت ما برای بحث تحصیلات روستایی دو منبع اصلی پیشبینی کردیم که یکی از این منابعی که برای روستایان عزیز پیشبینی شده موضوع وام‌های اشتغال روستایی که از صندوق توسعه ملی پرداخت میشه و یک سامانه یک باشه تحت عنوان سامانه کارا از طرف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیش بینی شده و متقاضیان عزیز روستایی میتونن وارد این سامانه کارا بشوند و از طریق اون رسته هایی که در این سامانه پیش بینی شده، اون طرحی رو که مد نظرشون هست یا اون زمینه ای رو که مد نظرشون هست درش فعالیت دارن، نظیر همین خانم صالحی که قبل از صحبت های من گزارشش پخش شد، بتونن اون رسته رو انتخاب کنن و انشاءالله از طریق بعد از دریافت کد رأی‌گیری دستگاه اجرایی مربوطه مراجعه میکنن و مجوزهای لازم رو بعد از دریافت مجوزهای لازم و تایید کارگروه اشتغال روستایی، تایید اون طرحشون به بانک عامل معرفی میشن. اتفاقا نرخ سودی که برای این تسهیلات پیش بینی شده بین 4-6% هست. ما از ابتدای سال 97 تا الان مجموعاً 146 میلیارد تومان پرداختی داشتیم از مرحله صندوق توسعه ملی و وام‌های اشتغال روستایی. الان هم پرونده‌های زیادی در دست بررسی هستند تا سقف تقریبا میشه گفت بین تا حدود 200 میلیارد تومان، یعنی مجموعاً اعتبار 200 میلیارد تومان ما پرونده متقاضیانی داریم که پرونده‌هاشون بررسی شدن، بعضاً به بانک ابلاغ شدن. منتظر ابلاغ مرحله دوم این اعتبارات هستیم که ان شاءالله پرداخت بشه و بتونیم کمکی کرده باشیم در راستای اشتغال پایدار در مناطق روستایی. این یکی از منابع اعتباری پیشبینی شده استان و همچنان که برای کل کشور پیشبینی شده بود. من تا استان بوشهر تو این زمینه اقدامات خیلی خوبی انجام داده و حتی رتبه دو کشوری رو فکر میکنم ما برخوردار باشیم برای پرداخت این اعتبارات به روستایان عزیز. حدود 76 میلیارد از این اعتبارات هم به دستگاه‌های حمایتی اختصاص داده شده و حالا عزیزانی که در مناطق روستایی تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند از طریق مراجعه به این سامانه و انتخاب اون رسته‌ها و همکاری دستگاه‌های حمایتی میتونن از این وام‌ها استفاده کنند. یک منبع اعتباری دیگه‌ای که پیش‌بینی شده و تقریبا سال گذشته ما تونستیم 40 میلیارد تومان پرداختی داشته باشیم برای تعداد زیادی از طرح‌هایی که به دفتر روستایی ارسال شده بود، چون دفتر روستایی دبیرخانه این تحت عنوان تفاهم‌نامه ما بین معاونت توسعه روستایی و بانک سیناست و بنیاد علوی، یعنی در حقیقت بخشی از یارانه این تسهیلات رو معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری پرداخت میکنه به بخشش رو بنیاد علوی که سال قبل ما 40 میلیارد تومان پرداختی داشتیم برای روستاییان، چون طرحا صرفا هم اون تسهیلات عشایری باید محل اجرای تر در روستا باشه و هم این تفاهم‌نامه ما بین معاونت توسعه روستایی و بانک سینا که حتما باید محل اجرای تر در مناطق روستایی باشه. سال گذشته هم پرونده‌های خوبی ارجاع داده شده به کمیسیون اشتغال روستایی که تونستن مصوبه بگیرن و اعتبارات بهشون پرداخت شده. امسال هم از این محل ما استان بوشهر 25 میلیارد تومان اعتبار داره که با مراجعه عزیزان نظیر خانم صالحی و ارائه طرحشون به کارگروه اشتغال روستایی دبیرخونه‌اش دفتر امور روستایی در همه استان‌ها دفاتر امور روستایی هستن میتونن دریافت کنن همچین تسهیلاتی رو و استفاده کنن از این اعتبارات برای توسعه اشتغال در مناطق روستایی.
انشاءالله، بسیار عالی، خیلی متشکرم که خوب توضیح دادید. خانم دخانی، الان سامانه کارا هنوز فعاله تا چند وقت پیش بسته شده بود؟
سامانه کارا برای بخش حمایتی بله فعال هست. بله. همون 76 میلیاردی که به دستگاه های حالا برای استان ما 76 میلیارد دستگاه حمایتی پرداخته، قطعا استان ها متفاوت هست نرخ اعتباری پیش بینی شده، الان باز هست، میتونن مراجعه کنن. من تا برای مرحله دوم به محض ابلاغ اعتبار مرحله دوم مجددا سامانه باز خواهد شد و میتونن متقاضیان وارد بشن و طرح‌های مد نظر خودشون رو وارد کنن.
بسیار عالی. خب بریم سراغ شرایط اقتصادی خود روستاهای استان بوشهر. سرکار خانم دهخانی، از ظرفیت‌های شناخته شده و حتی مقفول مانده استان هم به ما بگید الان چه شرایطی داره، حالا چه در زمینه گردشگری، چه در زمینه محصولات دریایی و حالا محصولات کشاورزی و دامپروری. بفرمایید.
استان بوشهر قابلیت‌های متنوعی برخوردار هست، چون تقریباً 28% جمعیت استان در مناطق روستایی ساکن هستند، تعداد زیادی از روستاها در نوار ساحلی قرار دارند. خب از ظرفیت‌های نظیر آبزی پروری، پرورش میگو، ماهی، دام و طیور، کشاورزی، صنایع تبدیلی که در راستای اینها به قولی ما داریم و شکل گرفته و حتی از همین محل تاثیرات اشتغال روستایی تعداد زیادی صنایع تکمیلی طی همین یکی دو سال اخیر ایجاد شدن، اینا از یک سری قابلیت هایی که تو مناطق روستایی استان برخوردار هست و بحث توریسم و گردشگری هم که واقعا جاذبه های بسیار زیبایی روستایی استان دارن، از نظیر سواحل زیبا، بیابان ها و تپه ماهورها، کلود ها، مزارع، نخلستان، جزایر، حتی زیست بوم های متنوعی که داریم، چشمه های آب گرم که مناطق حفاظت شده، جزایر خیلی زیبا، اینها از قابلیت های خوب مناطق روستایی استان بوشهر هستن که قطعا با معرفی این قابلیت ها، این پتانسیل ها، میتونه هر کدوم از اینها زمینه بویژه مبحثی که الان خیلی میتونه تأثیر گذار باشه بسته همین توریسم و گردشگری هست که قطعا میتونه خیلی در بحث اشتغال روستاییان مؤثر باشه. یکی از میتونه در حالا با توجه به این که اگه اجازه بفرمایید من خیلی کوتاه راجع به تغییرات که ما امسال در استان بوشهر کلید زدیم تحت عنوان طرح توسعه و رونق گردشگری استان بوشهر و در حقیقت 24 روستا رو به عنوان روستای پایلوت انتخاب کردیم. هر کدوم از این روستا خب جاذبه های خاص خودشونو دارن و متفاوت و دارای قابلیت های متفاوت با روستاهای دیگه هستن و در حقیقت به دنبال معرفی اون قابلیت ها و پتانسیل های این روستاها هستیم تا بتونیم به بحث اشتغال در مناطق روستایی هم کمکی کنیم و در پی این طرح در حقیقت یه سری شبکه های بازاریابی هم تشکیل میشه که بتونه هم جذب توریست و گردشگر کنه، همون جاذبه ها معرفی بشه و هم بتونه منبع درآمدی برای این روستاییان باشه، چون همونجوری که مستحضر هستید دو منبع اصلی که بالاخره اعتبارات مناطق روستایی که بحث ارزش افزوده است، یکی موضوع آلایندگی که به روستاییان بالاخره اعتباراتی از این محل به دهیاران پرداخت میشه نمیتونه منبع ثابتی باشه، بحث گردشگری و جذب توریسم قطعا سرمایه گذاری در این زمینه میتونه هم برای دهیارانی که اونجا فعالیت دارن یک منبع درآمد مناسب باشه، حتی برای خود روستایی نشینان که با همکاری دهیاران ما این طرح امسال و اداره کل میراث فرهنگی استان شروع کردیم. انشالله بتونیم با معرفی 24 روستا به عنوان روستای الگو زمینه توسعه و رونق گردشگری رو در سایر استان مناطق استانی فراهم کنیم، در سایر روستاهای استان. بله، در خدمتتون.
گردشگری دریایی که میدونم اونجا خیلی هم علاقه من داره، هم فکر میکنم باید بازم بیشتر روش کار بشه خانم دهخانی.
قطعا ما با اتفاقا برنامه های متنوعی هم تو همین طرح توسعه و رونق گردشگری امسال پیش بینی کردیم. خب شغل عمده مردم و روستانشینان ساکن استان بوشهر سیر و صیادی هست. خب قطعا اون قایق ها، کشتی ها و یا اون موتور لنج هایی که دارن اینها تو در زمینه صید و صیادی فعالیت میکنند، ولی خب فصل زمستان و نزدیک عید نوروز حضور گردشگران در مناطق متفاوت استان و علاقه مندی که برای گردشگری دریا دارن، خب این زمینه رو فراهم میکنه که ما بتونیم انشالله با ساماندهی این کشتی ها، این رنج ها و دادن حالا فرضاً اون مجوزهای موقت یک ماه دو ماهه، بتونن هم سایر هموطنان عزیزمون بتونن از این فرصت استفاده کنن و هم منبع درآمدی باشه در این فصلی که گردشگر بالاخره در استان تعداد زیادی گردشگر وارد استان میشن، بتونن اینها هم اون هم لذت اینها ببرن از این طبیعت زیبا از دریا و هم بتونن مردم استان به لحاظ اقتصادی براشون صرفه‌ای داشته باشه.
تو فاصله کوتاهی که بازم در خدمتتون هستیم، ممنون میشم از بازارهای صادراتی محصولات دریایی به ویژه محصولات شیلاتی برای ما بگید در استان بوشهر و روستاهای استان بوشهر به ویژه مد نظر ماست. میخوام ببینیم که اشتغال در این حوزه در روستاها چگونه است و آیا صادرات هم تو این حوزه بوده؟
خب قطعا یک بخش اصلی منبع درآمد روستاییان همین بحث صادرات ماهی و میگوشون و حتی محصولات کشاورزیشون نظیر خرما یا گوجه به کشورهای دیگه بیشه کشورهای حاشیه خلیج فارس هست که خیلی بالاخره هم میتونه تاثیرگذار باشه در رضایتمندی این صیادان و همستانی های عزیزمون برای بحث اشتغال و هم با توجه به طرحهای زیادی که من طی این مدت طرحهای توسعه‌ای که دست ما رسیده برای دریافت تسهیلات مشخص میکنه که به قولی حتی ایجاد اون صنایع تبدیلی هم تو این زمینه قطعا میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
بله همینطوره، خیلی متشکریم. محصولات کشاورزیتون رو هم برای ما میفرمایید؟ محصولات عمده کشاورزی روستاییه استان بوشهر رو
خانم. دوستان محصولات کشاورزی که هم بازار خوبی داره و هم بخش عظیمی از مردم استان بوشهر تو این زمینه فعالیت دارن، یکی خرما و یکی دیگه هم گوجه هست. بعد در خدمت هستم.
بسیار خیلی ممنونم از حضور شما سرکار خانم فاطمه دخالی، مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری استان بوشهر. سلام برسونید اهالی روستاهای استان بوشهر رو. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدار. سامانه پیامکی 30,036,37 رو فراموش نکنید. متشکرم از همراهیتون. خداحافظ.
اقتصاد در نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام و هزاران درود به شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد. درود می فرستیم به روح تابناک حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و سلام به وجود نازنین فرزند عزیزش حضرت صاحب الامر ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. درود به همه شما همراهان عزیز. اقتصاد در نهج البلاغه آغاز میشه. خوش اومدید به این برنامه. بزرگترین رهاورد مناسبت‌های قشنگ ما این هست که ما رو بیشتر همراه میکنه با کلام و بیان بزرگان دین و عظمت هایی که در کلام معجزه آفرین این عزیزان نهفته است. اقتصاد در نهج البلاغه هم ما رو که از گذشته با کلام بلیغ و فصیح مولا علی علیه السلام همراه میکنه. در این برنامه هم از خطبه 111 نهج البلاغه گفتگو می‌کنیم در حضور استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین امین کثیری. درود بر شما. خیلی خوشحالم که بازم شما رو در این برنامه می‌بینم. شنونده ها می‌شنوند ولی ما می‌بینیم.
سلام ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان عزیز و بزرگوار. سلام و درود بی‌پایان به محضر مقدس و منور بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا له الفدا عرض میکنیم و امید داریم که انشاءالله امسال سال ظهور حضرتشون قرار بگیره.
انشاءالله در خدمتون هستیم. خیلی خوش اومدید. درسته که بارها و بارها دنیا مذموم عنوان شده. دنیا خیلی ویژگی‌های پست و پایینی ازش ذکر شده، اما امیدهای فراوانی در دل کلام مولا علی علیه السلام برای همین دنیای مذموم و مورد مذمت گفته شده که ما رو متوجه میکنه که چقدر میتونیم از این دنیا زمین ساز باشیم برای خودمون، برای برکت امروزمون و سعادت آیندهمون. درست میگم استاد کثیری؟
بله همینطوره.
خیلی گفتیم دنیا و دنیا دوستی و دنیا پرستی و اینجور چیزا و صحبتها که ما رو یه مقدار اصلا مایوس میکنه، ولی وقتی که مولا علی علیه السلام از دنیا حرف میزنه اتفاقا ما رو امیدوار میکنه.
بله.
که خیلی باید به دنیا توجه داشته باشه.
بله، در حقیقت امیرالمومنین ما رو دنیا شناس بار میاره.
احسن. آره. بله. امیدواریم اینجوری باشیم البته.
بله. نه دنیا گریز، نه دنیا پرست، دنیا شناس.
اتفاقا بعضی وقتا میگن که خب از این دنیا دوری کنید، نمیدونم یه گوشه برید کارتون رو انجام بدید. خیلی توجه نکنین. اینا خیلی خیلی دیدگاهای فکر میکنم بدیه.
بله بله،
اتفاقا باید ما تو متن باشیم.
دقیقاً همین.
خیلی هم آدم دنیا دوستی باشیم. بله. به معنای این که بتونیم از این دنیا هم توشه خودمون رو جمع بکنیم، هم به هر حال دست چهار نفر رو بگیریم.
بله، اصلا ما باید در این دنیا زندگی بکنیم.
آفرین.
و اگر بخوایم قهر بکنیم با دنیا، در حقیقت خودمون رو داریم محدود میکنیم و خودمون رو بیشتر اذیت میکنیم. در سیره معصومین علیهم السلام که نگاه میکنیم این گونه نبودند، اتفاقا در دنیا خیلی شدید در تعامل بودند با مسائل دنیوی، اما نوع دیدگاه متفاوته.
درود بر شما. خطبه 111 هم شما اشاره کرده که خب نیت رو مشخص میکنه برای ما و راه رو، منتها تو بعد راه فرمودید که مولا علی علیه السلام خیلی با وسواس بیشتری، بازم از ویژگی های دنیا صحبت هایی رو میکنن و بعد اشاره میکنن به راهی که ما باید انتخاب بکنیم. درست گفتم؟
بله همینطور.
در خدمتون ادامه بحث.
بله همونطور که عزیز علی اشاره فرمودید، امیرالمومنین علیه السلام در این حالی که در این خطبه شریف دنیا رو و شاخصه ها و مشخصات دنیا رو معرفی میفرمایند، راهکار هم ارائه میکنند که چگونه با این دنیا تعامل بکنیم. ببینید، من حالا قبل از اینکه این عبارت ها رو بخونم یه توضیحی رو عرض بکنم، اونم اینه که اگر ما بنا بود با دنیا هیچ تعاملی نداشته باشیم، اصلا امیرالمومنین لازم نبود که این خطرگاه ها و گریزگاه ها رو به ما تذکر بدند. اگر بنا نباشه که ما مسافرتی بریم، این که من به شما بگم که فلان جاده خیلی خطرناکه داری میری مثلا از سمت راست حرکت کن، خب این حرفا میشه یه حرفای عبث و بیهوده، چون شما اصلا قرار نیست از اون راه بری، اصلا شما نمیخوای اون مسیر رو طی بکنی. این همه اصرار ائمه معصومین و امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه همه نشان دهنده اینه که ما باید این مسیر رو بریم، ما باید با دنیا تعامل بکنیم، ما باید در دنیا فعالیت بکنیم، اما اینجاها رو هم بشناسیم، شاخصه ها رو بدونیم، خطرها رو بشناسیم و محتاطانه و درست حرکت بکنیم، مسیر را در حقیقت درست انتخاب بکنیم. بعد از اینکه حضرت یه سری دیگه شاخصه از دنیا رو فرمودن، که من خیلی اصرار دارم میگم شاخصه ها، نگم عیوب دنیا. یه باری هم خاطرم هستش که مثال زدم، گفتم ما یه دارویی رو وقتی میخریم، حالا ممکنه خیلی کم این کارو بکنیم، اما شما جزء قوانین و استانداردهای دارویی اینه که دارو یه بروشوری داخلش باشه که در این بروشور نحوه صحیح مصرف و در این حال عوارضی که ممکنه این دارو داشته باشه رو تذکر بده.
آره دیگه، این دارو در عین اینکه یه سری مزایا داره در آینده توی بدن ما تأثیر میذاره، ولی خب به محض این که استفاده بکنیم یه سری عواقبی هم داره.
احسن،
دیگه
احسن.
ممکنه خواب زیادی بیاد سراغ ما، نمیدونم، کسل بشیم، سرگیجه داشته باشیم، خیلی چیزای دیگه ای که
یعنی این اصلا
عوارضشه.
یکی از استانداردهای معقول و منطقی و درست هستش.
آره.
هر دستگاه دیگه ای هم ما توی، حالا چون داریم درباره اقتصاد صحبت میکنیم، مثلا یکی از حقوق مصرف کننده همینه که بدون این دستگاه رو چگونه میتونه به خوبی استفاده کنه، خطرات این چی ممکنه باشه. امیرالمومنین علیه السلام همینجوری دنیا رو به ما معرفی میکنند. اینا عیوب دنیا نیست، اون دارو خیلی مزایا داره، در این حال ممکنه یه سری عوارض هم داشته باشه که اونم به ما تذکر میدن. عوارض رو تذکر میدن به این معنا نیست که شما برای درمان مریضیت از این دارو استفاده نکن.
بله.
به این معناست که بدان این خطرات رو هم ممکنه داشته باشه، مخصوصا مصرف به اصطلاح ناصحیح و نابجا. لذا من خیلی تأکید دارم بگم امیرالمومنین شاخصه های دنیا رو دارن بیان میکنن، نه عیوب دنیا رو،
که برسن به اون نتیجه
که بله، که ما بتونیم خوب استفاده بکنیم و اون مسیرمون رو درست طی بکنیم. حضرت میفرمایند که الستم فی مساکن من کان قبلکم اطول اعمارا. ممکنه این نوع پاسخگویی امیرالمومنین به این سوال ما باشه که یا امیرالمومنین، حالا ما تو دنیا، بالاخره دنیا جذابه و این گونه که ما میفهمیم از فرمایشات شما و از سیره شما، ما مجبوریم با دنیا تعامل بکنیم، مجبوریم تو این دنیا زندگی بکنیم، مجبوریم تو این دنیا فعالیت بکنیم. چه کار بکنیم که از خط خارج نشیم؟ چه کار بکنیم که دنیا چشممون رو پر نکنه؟ چه کار بکنیم که نیتمون یه وقتی یواش یواش عوض نشه؟ با یه نیتی وارد دنیا میشیم، با یه نیتی وارد بازار کسب و کار میشیم، چه کار بکنیم که یواش یواش در این حالی که داریم فعالیت میکنیم، اما یواش یواش نیتمون جابجا نشه، یواش یواش مسیرمون منحرف نشه. حضرت این رو این گونه سوالی دارن جواب ما رو میدن، میفرمایند که آیا شما در جایگاهی نیستید که قبل از شما هم افرادی در این جایگاه بودند؟